بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. گفتیم بحثمون سه مقام داره. مقام اول در این که آیا امارات به جای قط می نشینند یا نه، که گفتیم در اینجا ما سه قسم داریم. یکی این که امارات جای قطع طریقی محض بنشینند، که گفتیم قطعا همینجوره و خواهند نشست. اگر یک جا قطع طریقی محض بوده باشه و ما مثلا ببینیم این قطع طریقی محض نمیرسیم، اماره ای وارد شده، این اماره میتونه جای قطع طریقی محض رو بگیره. اگر جایی قطع موضوعی بوده باشه و علاوه چه صفتیه بوده باشه، اماره گفتیم قطعا جای او رو نمیگیره. اما اگر قطع موضوعی باشه اما علاوه چه طریقیه بوده باشه، اینجا گفتیم دو تا قوله. یک از بزرگان مثل شیخ انصاری، میرزای شیرازی، آیین آینی، آی خویی میفرمان که اماره به جای قطع موضوعی علاوه چه طریقیه قرار میگیره. بعضی مثل مرحوم آی آخوند و مرحوم محقق اصفهانی فهمیدن قرار نمیگیره. استدلال مرحوم آی آخوند که میگفتن اماره جای قطع قرار نمیگیره، قطع موضوعی علاوه چه چه طریقیه، استدلالشون این بود که لازم میاد جمع بین لحاظ عالی و استقلالی، یک شی هم لحاظ عالی داشته باشه هم لحاظ استقلالی، و این محاله. محقق اصفهانی ایراد کردن، فرمودن که در مسئله قطع طریق محض اصلا ما لحاظ نداریم قطع طریق محض، نه لحاظ عالی نه لحاظ استقلالی، اصلا قطع ملحوظ نیست. صغرای حرفتون غلطه، اصلا اینجا دوتا لحاظ نداریم، ما یه لحاظ داریم، دوتا لحاظ نداریم، لحاظ عالی و استقلالی نداریم. پس بنابراین این که شما میگید که محال لازم یاد غلط. ما یه اشکال دیگه ای هم داشتیم که حالا تو جزوه هم نیست، تو کتاب نیست، و اون اینه که میگفتیم که این اشکال محقق اصفهانی صغروی است. ما یه مناقشه کبروی داریم و مناقشه کبروی ما اینه که فرض کنید لحاظ عالی و استقلالی بیاد، کی گفته محاله؟ مبنای شما اینه که محاله، به مبنای بسیاری از بزرگان هیچ استحاله‌ای نداره. به خاطر اینکه در بحث قدیم که صحبت کردیم جو جلد یک گفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جائز است، طبعا لبعض العازم و استادشون صاحب کتاب وقایت الاذهان مرحوم مجد نجفی. مناقشه دومی به حرف آقای آخوند شده که حالا ما مناقشه دوم نوشتیم، با این حساب کردن عرض کردم میشه مناقشه سوم. این مناقشه دوم از میرزای ناینیه. میرزای ناینی میخواد ریشه ی حرف آقای آخوند رو بزنه، از این جهت که حرف آخوند مبتنی بر یک مبناییست در باب حجیت امارات. حجیت رو جوری تفسیر میکنه حرف آقای آخوند که این غلط است، این مبنا برای حجیت غلط است. حالا آیا ناینی سه تا مقدمه چیده؟ این سه تا مقدمه خیلی دقت میخواد، خیلی قشنگه، بسیار زیباست و حتما باید خوند، ولی من اصلا مناقشه دوم نمیخوندم، اما لطافتی داره. بعدم جوابایی که مرحوم اصفهانی بهشون میدن و ایرادات که ما به جوابهای محقق اصفهانی داریم حتما اینجا کار میکنید. خیلی دقت کنید. ببینید ما اول علم اصول اومدیم اینو گفتیم مبانی حجت رو باید دستمون باشه. ما تو بحث حجج که انقریبین بهش میرسیم یه سری چیزا رو میایم میگیم اینا حجته، مثلا خبر واحد حجته، اجماع حجته، اما مثلا اجماعی که کاشف از رأی معصوم بوده باشه، مثلا یه سری چیزا رو میایم در مورد حجیتشون صحبت میکنیم. بعد تو اصول میایم میگیم که استصحاب حجته. خب اینایی که ما داریم میایم میگیم حجته، حجت بودن توشون به چه معناست؟ حجت چهار تا معنا براش ذکر شده، بیشتر هم میشه گفت. حجتون به معنای این که این طریق حجیتش تتمیم کشفه، طریقیتش ناقص بوده تتمیم کشفش کردیم. حجیت به معنای منجزیت و معذریت، کشف نیست توش، فقط معذره و منجز. اگر این خبر واحد رو شما پیدا کردی علم تعبدی برات نمیاره، اما واقع در حقت منجزه. یعنی اگر عمل نکردی و واقعا این حکم شرعی بود که واجب است این کارو بکنی، روز قیامت چیکار میکنن؟ میگن تو روایت برات رسیده بود، علم نبود اما بعد عمل میکردیم، واقع در حق شما منجس شد، یعنی به شما رسیده به واسطه اماره ظنیه که حجت بوده به شما رسیده، چون این اماره منجس بوده بعد عمل میکردیم. و اگر عرضم به حضورتون که خلافم انجام داده باشی، معذر برای شما این حجت، منجز است و معذر. یه مبنای سومی هست به این معنا که انشاء حکم مواصله، یعنی خود این مفاد اماره این برای شما علم تعبدی نیست، تتمیم کشف نشده، منجزیت و معذریت هم نیست، اصلا شارع اینجا یه حکم جعل کرده، انگار تا روایت اومده مطابق مبنای روایت و این چیزی که در روایت اومده، مثلا روایت اومده گفته این کار واجبه، حالا واجب هم نبوده در واقع آه، اما خب روایت اینجوری رسیده به دست ما، طبق این انشاء حکم مماثل میشه. یا مثلا در استصحاب، بعضی اینو در استصحاب قائلن، انشاء حکم مماثل میشه، من نمیدونم حکم شرعی چیه، شک دارم، شارع اومده گفته که همون حکم قبلی من دوباره برات جعل کردم، انشاء حکم مماثل. حتی یه حکمی جعل کردم مماثل با اون حکم واقعی، یک حکم قبلی وجوب بوده شما شک کردی که وجوب هست یا نه، من یه وجوبی الان برات جعلش میکنم. ببینید جعل شده، اینم یه مبناست که جعل شده، یک حکمی که مماثل با واقع. یه مبنای دیگه هم مبنای تنزیل معداس منزلت الواقع، معدا نازل منزله واقع شده، یعنی مفاد معدا این چی؟ یعنی مفاد اماره، یعنی اون معنایی که اماره به دست شما داده، مثلا اماره گفته واجبه، این نازل منزله واقع شده، این مبنا از حرف آقای آخون در میاد. حالا البته این تنزیل معدا منزله واقع و بعضی میگن تنزیل این علم ناقص به منزله علم تام، به منزله علم حقیقی تکمینی واقعی. یعنی چی؟ یعنی این اماره میشه تنزیل میشه به منزله علم واقعی، میشه علم تعبدی. اینم یه تفسیر دیگه ایه. حالا اینو میشه چه مبنای پنجمی کرد، میشه اینو ملحق کرد به همون مبنای چهارم، تنزیل معدا منزله واقع، که حالا بعد تو کلمه آقای میرزا نانی میاد، یا به منزله علم، تنزیل به منزله علم. مرحوم آقای نائینی الان میخوان از این راه بیان جلو که بگن فرمایش های آخوند این مبنای چهارمی است. و یه نکته قبلش بهتون بگم به عنوان مقدمه، هر کدوم از ادله حجیت ممکنه، اون ادله اعتبار ممکنه یک معنای حجیت رو داشته باشن. مثلا فرض کنید اگر حجیت خبر واحد شما از باب روایات استفاده کردید، باید ببینیم کدومی که از این معانی حجیت رو توش داره. مثلا روایات اومدن گفتن که تتمیم کشفه، یا روایات اومدن مثلا گفتن که انشاء حکم مماثله، یا فقط از روایت منجزیت و معذریت استفاده میشه. بعد دوباره دمده خود سیره اوغلا هم همین بحث رو داریم، سیره اوغلایه میاد میگه که این تتمیم کشفه، یا میاد میگه که این منجز و معذره، یا میاد میگه انشاء حکم مواصله، یا میگه جهل معداس منزله، با هر کدوم از این ادله بحث میخوان که اینا چی میگن. بله بله دیگه، بعد بحث کنیم به سر بحث مباحث حجت که میرسیم، بعد ادله حجت خبر واحد رو بحث بکنیم، ببینیم احسن، ببینیم دلیل بر اعتبار هست یا نه. بعد یه بحث دوم که آقایون خیلی کم تو گوش موشه اشاره کردن اینه که حالا که این دلیل اعتبار رو ما پیدا کردیم، مثلا به نتیجه رسیدیم که خبر واحد حجته، از راه این دلیل به نتیجه رسیدیم، مثلا از باب روایت به نتیجه رسیدیم، یه دلیل دیگه هم بود مثلا سیره اوغلایه، از باب سیره اوغلایه به نتیجه رسیدیم، بعد دوباره یه بحث دیگه ای رو بکنن. بعضی رو مطرح نکردن اما این بحث از لابلای کلماتشون فهمیده میشه. خب حالا که گفتید که از باب سیره اوغلایه خبر ثابت شده، این کدوم مبنا میشه؟ مبنای تتمیم کشف میشه یا مبنای معجزیت و معذریت میشه؟ چه مبنایی میشه؟ مرحوم آینه خودشون قائل مبنای تتمیم کشفن تو امارات. اینجا میخوان با آخوند بگن شما رفتی سراغ مبنای چهارمی و اون مبنا غلطه. این خلاصه حرف آقای نائینی. منتها اول کار سه تا مقدمه آوردن میرزا نائینی تو صفحه 241. بحث امروز ما صفحه 241، مناقشه ثانیه برای محقق نائینی به سه تا مقدمه. ایشون فهمن لازمه استدلال آقای آخوند اینه که معنای حجیت در امارات تنزیل المعدا منزلت الواقع باشد. اون معنی چهارم حجیت، درست شد؟ اون معنی چهارمش. چرا میگید لازمه حرف های آخوند اینه؟ میگن آخوند این حرف رو زده، ازش برمیاد قالب این مبنا باید بشه، ولی خودش قبول نداره این مبنا رو با، اما گفته الاثر للواقع علم و نکشف للقطع طریقی گل محض. اثر مال چیه؟ مال اون واقعیه که کشف شده، اصل مال اون واقعه است. ببینید کلمه گفته اصل مال واقعه، واقعه کشف شده، اثر مال اون واقعه. یعنی چی؟ یعنی معدا انگار به منزله واقع دیده شده. معدای اماره واقع نیست، اما شما نازل منزله واقع کردی معدای اماره رو، میگه اثر مال کیه؟ اثر مال واقع. نمیای بگی منجزیت و معذریت، بلکه آقای آخوند شاید قالب منجز و معذریت باشه، قالب تطمیم کشف نیست، قالب منجز و معذریت شاید باشه، اما این عبارتش میخوره که قالب شده به تنزیل معدا منزلت الواقع. چرا؟ چون گفته اینجا حکم واقع و اثر واقع جاریه. حیث قال الاثر للواقع المنکشف للقطع الطریقی المحض. اثر مال قطع نیست، مال قطع طریق محض نیست، مال اون واقع است. و لذا یلحظ القطع الطریقی لحاظن عالیان، اصلا قطع طریقی لحاظ عالی میشه. اون ببینید اینجا آیه آخوند چیز دیگه رو میخواست بگه، میخواست بگه آقا قطع طریقی لحاظش عالیه، اما نکی اومد گفت اثر مال واقعه. ایشون میگن خب شما پس گفتی تنزیل معدا منزلت واقع، معنای حرف شما اینه و این مبنا باطله، یعنی مبنای چهارم تو حجیت جعل معدا منزلت واقع مبنای باطلی است و خود صاحب کفایی هم به این مبنا قائل نیست، اما لازمه حرفش اینه. ببینید آقای نهایی نیشی میخواد بگه، نمیخواد بگه مبنای خود آقای آخوند باطله، میگه آقای آخوند فرمایش شما ازش این برمیاد که شما به مبنای چهارم حجیت قائلید و اون مبنای چهارم حجیت باطله، خودتون هم قبولش ندارید. توضیحش رو سه تا مقدمه گذاشتن. مقدمه اول رو ببینید، علم چهار تا مرتبه داره. چهار تا مرتبهش چیه؟ اولین مرتبه انفعاله. انفعال یعنی چی؟ یعنی نفس متأثر میشه از اون چیزایی که معد ایجاد صورت در سقع نفسن. یه چیزایی هستن، اونا علت نیستن اما معدن، علتهای معدن باعث میشن یک صورتی تو سقع نفس شما ایجاد بشه، یه صورتی شما از خارج میگیری، نفس ازش منفعل میشه، درسته؟ من مثال میزنم، مثلا فرض کنید نوری که از چهره مبارک شما میاد تو نفس من، نفس من منفعل میشه میگیرتش، درست؟ خیر. مرحله دوم فعله. نفس من وقتی این نور از خارج گرفت تو درون خودش یک تصویری رو ایجاد میکنه، از این نوری که بهش رسیده یک تصویری ایجاد میکنه، خودش یه فعلی انجام میده. فعلش چیه؟ تو جد تلک سوره فی عالم ذهن. اون نوری که اومد از خارج اومد، من ازش منفعل شدم، تو ذهن خودم فعلی انجام دادم، با این فعل چی شد؟ یه صورت تصویر کردم. پس حالا که صورت تصویر شد، نتیجه فعل و انفعاله. اول یه انفعال پیش اومده، بعد یه فعل. انفعالم چیه؟ از خارج من یه چیزی رو دریافت کردم، منفعل شدم ازش، یه صورت تو ذهنم ساختم. حالا صورت تو ذهنم ساختم، مرحله دوم یه فعله. این انفعال امر تکوینی خارجی بود یا نبود؟ امر تکوینی. اون فعلم فعل نفس منه، بازم امر تکوینیه، نفس من داره کار میکنه. اول منفعل شد، مقوله انفعال، دوم فعل انجام داد، بازم کاری انجام داد. مرحله سوم چی کار میکنه؟ مرحله سوم این صورت نسبت به نفس یک کیفیت میشه. لذا بعضی ها دیدید گفتن میگن علم کیف نفسانیست، درست یا نه؟ بعضی از حکما، بعضی از اساتین اومدن گفتن علم کیف نفسانی است، یک کیفیتی برای نفس شما میشه. این صورتی که خلق با فعل خودم ایجادش کردم، اون صورت کیف نفسانیه برای من. علمو میگن چیه؟ میگن اون صورت حاصله در درون نفس شماست. فعل علم نیست، بعضی البته گفتن فعل علمه، بعضی اون انفعال هم علم گرفتن که معمولا میگن اینا غلطه، فعل و انفعال نباید علم بگیرید. اون صورتی که حاصل شد، که کیف نفسانی شد برای نفس شما، اون میشه علم، درسته؟ خیلی اینا دقیقه با، خیلی قشنگی هم هست. ببینید تحلیل داره میکنه، اول نفس من منفعل شد، یه صورتی رو با فعل خودش ایجاد کرد، این صورت شد کیف نفسانی. پس مرحله اول چی بود؟ مقوله انفعال، مرحله دوم مقوله فعل، مرحله سوم مقوله کیف نفسانی. ببینید سه تا مقوله داشتیم اینجا. مقولات امور خارجی هستن، درست یا نه؟ مقولات همه امورون خارجیه. مرحله چهارم، بعضی مرحله چهارم علم دونستن، نه اون کیف نفسانیو. مرحله چهارم یک اضافه ایست بین اون صورت ذهنیه، نه اون خارجیه، هوا، بین اون صورتی که تو نفس شماست و بین موجود خارجی اضافه و ارتباطی هست. ببینید این واقع خارجیه، یه صورتی تو ذهن شما با فعل شما ایجاد شد که کیف نفس شما بود. این کیف نفسانی یک ارتباطی داره با اونی که تو خارجی. شنیدید میگیم ما معلوم، میگیم اون صورت معلومه دیگه، صورت معلومه. خب صورت معلومه این صورت ذهن شماست، این معلومه به ذات، اون صورت خارجی معلومه بالعرضه، چون شما الان اون چیزی که داری مستقیم باهاش تماس داری اون صورتی که تو ذهن شماست، از خارج منفعل شدی. اما معلومه به ذات شما صورت ذهنیه شماست، معلومه بالعرض اون موجود خارجیه. شما اینو داری مستقیم درکش میکنی، بعد میگی اینو درک کردم. چرا؟ چون این صورت اینه، حاکی از اینه، یه ارتباطی با این داره. پس معلوم، اینو یادتون باشه تو فلسفه شدیدن این همه جا به درد میخوره. معلومه به ذات چیه؟ اون صورت ذهنی است. معلومه بالعرض چیه؟ اونی که تو خارجه. تا گفتم به شما معلومه به ذات یعنی منظور اون صورت نفسانیه شما رو میگن. تا گفتم معلومه بالعرض اون صورت خارجی است. بعد این اضافه و ارتباطی که بین این دوتا هست، این اضافه رو بهش اضافه مقولیه هم هست. یعنی دو طرف داره، یه طرفش نفس شما، یه طرف صورت معلومه در نفس، یه طرف اون صورت خارجیه. این اضافه که دو طرف داره بهش میگن اضافه مقولیه، دو تا طرف داره. مثل اضافه اشراقیه نیست، تا اضافه اشراقیه اون اضافه‌ایه که یه طرف داره اشراق میشه، اما این اضافه مقولیه است، دو طرف داره. این بعضی اومدن این اضافه رو گفتن علم، بعضی که اومدن گفتن علم کیف نفسانی نیست، اضافه است. قول مشهوری نیست، تا مشهورش اینه که کیف نفسانیه، یعنی هم مرتبه سومیه. اما اینم یه قول. ببینید بعضیا انفعال دونستن علمو، غلطه. بعضیا فعل دونستن، معروف مشهور میگن غلطه. بعضیا همین اضافه دونستن که مرتبه چهارم بود، بعضیا میگن غلطه، میگن اون کیف نفسانی درسته. باز مثل ملا صدر میگه اونم غلطه، اون کیف نفسانی هم علم نیست. علم یک از مقوله، اصلا از مقولات تسع عرضیه نیست. علم از حقیقت وجودی است، یک نوع وجوده. تو ماهیت شما میاد بهش میگید کیف نفسانی، اما خود حقیقت علم وجود. حالا اینو کاری نداریم توی بحث وارد شد. میرزا نائینی رو همون مبنای مشهوری که تو فلسفه هست اومده اینجا جلو، بعد یه نکته لطیف گفته، میگه این مرتبه چهارم بود که اضافه داشت، که یه طرفش معلومه به ذات بود، یه طرفش معلومه خارجی برای نفس. میگه اینجا تو این اضافه ما دو تا جهت داریم. یک جهت اینه که اون معلومه بالعرض که معلومه خارجی بود برای شما منکشف شده، انکشاف معلومه خارجی لدن نفس، درسته؟ این یه جهت. این کشف چنو کشفیه؟ تو جایی که ظنی بوده کشف ناقصه، اما شما میخواید کشف تامش بکنید. یه جهت کشف معلومه بالعرض رو داریم، یه جهت دیگه داریم. اون جهت چیه؟ این که قلب شما بنا گذاشته، عقد بسته، منعقد شده بر این که بگه همچی چیزی هست، بر وجود اون چیزی که برش مترتب شده و مترتب میشه رغبت یا گریز، رهبت، هر اصطلاح. یا اینه که شما از این صورت چیه؟ فرار میکنی، یا اینه که شائق میشه که بری این کار رو انجام بده. اونی که اومد تو ذهن شما، یا شما بهش رغبت پیدا میکنی میخوای بری انجامش بدی، یا میخوای به دستش بیاری، یا میخوایش، یا اینکه ازش میترسی فرار میکنی. الان یکی از این دوتاست. ببینید بنا، بنا شما چیه؟ بنا داری بر این سوال، بنا داری اصلا این هست، این میشه بنا قلبی شما. پس یه بحث کشف داریم، یه بنا نفس شما رو داریم، درسته؟ اینا دوتاست. بعد تو این مرحله چهارم این دوتا رو داریم، یکی کشف رو داریم که در اثر این اضافه میگیم آقا کشف شد، معلومه خارجی که معلومه بالعرض بود برای من کشف شده. یه جهت اینه که حالا من بنا هم دارم برای این که همین جوریه، مثلا وجوب کشف شده، بنا دارم برای این که بله واجب است. بنا بر وجود داری، نمیگی واجب هست، میگی بنا من برای این که این واجب. ببینید این نکته داره این دوتا رو میرزا نهاینی گفته. میدونید چرا اینو گفته؟ چون تو امارات شما با اون کشف کار داری، میگن مجعول تو امارات اون کشف است. کشف شما ناقص بود، میگه آقا این کشف تامه. تو اماره دلیل حجت میگه آقا این کشف تامه. اما تو اصول عملیه شما نمیگه بگی این کشفه. تو اصول عملیه شما میگه بگی کشفه؟ نه، اصول عملی بناهای عملیه، یعنی وظیفه عملی من اینه که اینو بگم. قلبم بگه آقا واجب است، کشف که نمی کنه که، اماره که نیست، اماره کاشفه، اما اصول عملی بناهاته. لذا آقای نهاینی میان اینو میگن، میگن آقا اون سه تا مرحله قبلی که همه تکوینی بود، فعل و انفعال تکوینی بود، کیف نفسانی هم تکوینی بود، تو این مرحله اضافه اینجا قابل جعله. البته تو قطع قابل جعل نیست، تو قطع هم ذاتیه، یعنی این انکشاف و بناء بر این منکشف هر دو هم بناه، همون انکشاف هر دو ذاتیه قطعه، اما تو اماره قابل جعله. خب تو اماره کدومشو جعل کردیم؟ بناء جعل کردیم یا کشفو؟ بناء جعل کردیم تو اماره، کشفو؟ کشفو جعل کردیم. تو اصول عملیه بناء جعل کردیم یا کشفو؟ اونجا بنا رو. ببینید این حرفی که آقای صدرم تو حلقاتش خیلی قشنگ اومده ترسیم کرده این رو، وقتی میخواد بیاد بیان کنیم که آقا ما یک مسئله جعل کاشفیت رو داریم، یکی بناء عملی رو. دیگران هم اومدن گفتن اینجا این حرف رو میازدن، میگن مجعول در امارات اون جهت اولا از مرتبه رابعه است، یعنی همون حیثیت کشف، اما مجعول در اصول محرزه مثل استصحاب جهت دوم از مرتبه رابعه است، یعنی تو استصحاب بنا عملی داری. بعدم اصول میگن اصول محرزه با، چون تو اصول عملی مثلا براءت شما بنا هم نمیخواد بذاری، مثلا براءت باز چیز دیگه است. تو اصول محرزه شما احراز به معنای کشف نداری، بلکه تو اصول محرزه فقط چی داری؟ بنا عملی داری تو استصحاب مثلا. پس فرق بین ادله اعتبار امارات و اصول محرزه هم مشخص شد. ادله اعتبارات اعتبار اماره یا اصول محرزه حکومت بر ادله واقعیه داره. حکومتش چه حکومتیه؟ اینو خیلی دقت کن. ادله‌ای که میاد میگه خبر واحد حجته یا میاد میگه استصحاب حجته، چه نوع حکومتی دارد بر ادله واقعیه؟ رابطش با ادله واقعیه چیه؟ ایشون میفهمن رابطش حکومت واقعیه نیست، حکومت ظاهریه است. میدونید که حکومت با ورود فرقشو به ذهنتون هست که ورود میمد چیکار؟ میمد یه تخصیص داشتیم، یه تخصص، یه حکومت، یه ورود، درسته؟ تخصیص که میمد حکم و تخصیص میداد توی موضوعی، تخصص که میگفت من از تحت موضوع خارج بودم از اول، تخصصا خارج بودم، ورود این بود که دلیل دوم وارد بیاد موضوع دلیل ورود خودشو چیکار کنه و هر داره، این گفتن ورود. حکومت اینه که نمیاد واقعا موضوع رو برداره، تعبدن برمیداره، تا میگن تعبدن اسمش میشه حکومت. حالا این حکومت یا واقعیه است یا ظاهریه. حکومت واقعی مثل چیه؟ حکومت واقعی اینجاست که دلیل حاکم و محکوم در عرض همند. این یه توضیحی اومده داده دلیل حاکم، توسعه داده به دلیل محکوم یا زیغش کرده دلیل محکومو. مثل اینکه مثلا دلیل محکوم میاد میگه که اذا شککت فابن علل مثلا اکثر، وقتی شک کردی بنا بذار بر اینکه بیشتره رو خوندی، مثلا میگه. این دلیل میاد چی میگه؟ میگه لا شکل کسیر شک. یا آقا اگه کسی رو شک بودی اصلا تو شک نداری، یعنی چی؟ یعنی از اول شاره برای تو حکم جعل نکرده. یا مثلا دلیل لا ضرر، یه حکمی ضرریه، درسته؟ دلیل لا ضرر میگه اینو، این حکم ضرری اصلا شاره از اول جعل نکرده، نه اینکه جعل کرده من ورش میدارم، اصلا جعل نکرده، رافع حکمی، اما میگه یعنی شاره جعل نکرده در عرض همون محکومه، دلیل حاکم در عرض دلیل محکومه. اینو میگن حکومت واقعیه. میبینید تو صفحه 243 آوردیم ان الحکومت الواقعیه یا مثل حکومت ادله لا ضرر و لا حرج، که ازش چی استفاده میشه؟ این حرف آقای نهاینی با که احکام شرعیه لم تجعل فی موارد الضرر و الحرج، واقعا اصلا احکام شرعیه جعل نشدن، این تزییق به حسب احکام واقعیه است. ببین اینجا تزییقیه، حکومت واقعیه است، دلیل حاکم محکوم در عرض همان مفسرونه، مفسر است دلیل حاکم. میگه آقا این که گفتش که اذا شککت فلان، کسی رو شک حساب نمیشه، تفسیر میکنه. مراد مذهب شاک، شاکیه که کسی رو شک نباشه، تفسیریه، لذا در عرضونه. مثل حکومت قولی لا شکل کثیر شک و اختصاص و شکل مأخوذ فی ادله شکوک به غیر شک من یکسر و شکو. این مرادمون شک کسیه که زیاد شک نمیکنه. فیکون موضوع تلکل ادله، این موضوع این ادله زیغ میشه به حسب واقع، حکومت میشه واقعیه. پس دلیل حاکم در عرض دلیل محکومه. اما تو مسئله ما دلیل اعتبار اماره یا دلیل اعتبار اصل محرز حکومت واقعیه بر ادله واقعیه ندارد، حکومتشون بر ادله واقعیه حکومت ظاهریه است. یعنی چی؟ یعنی در عرض او نیست، در طول اونه. حکومت ظاهریه مثل حکومت ادله حجیت امارات و اصول محرز است، چون نه تعمیم میده نه تزییق میده تو واقعیات، بلکه توی مرتبه متأخر از اونه. ببینید، میاد میگه من علم ندارم، تعبدا میگم اینو علم قرار بده. نمیاد میگه واقعا این علم بوده من کشف میکنم برات، نه، میگه من اینو تعبدا علم قرار دادم. اینو بهش میگن حکومت ظاهریه. لذا دلیل اینجا میشه تعبدی، اینجا دلیل ما میشه تعبدی. این مقدمه اول. مقدمه دوم آیین آینی چیه؟ مقدمه دوم آیین آینی اینه، تنجیز واقع وقتی که اماره یا اصل با واقع مطابق در اومد، یا مؤذریت وقتی که مخالف در اومد اماره و اصل با نسبت به واقع، وقتی اماره مخالف واقع بود، واقع گفته بود که واجب، واقع وجوب بود، اماره گفت آقا واجب نیست، از اماره ما فهمیدی واجب نیست، زور در عدم وجود داشت، اینجا اماره میشه برای ما عذر. شارع وقتی روز قیامت تو محکمه الهی به ما بگن چرا این کار انجام ندادی، میگیم آقا روایت وارد شده بود میگفتش که واجب نیست، میگن این معذوره، برو برو تو معذوری، تو به اماره عمل کردی معذوری. وقتی که من به اماره عمل کرده باشم میشم معذور، وقتی اماره مخالف با واقع بود. اگه هم یه دفعه اماره گفته بوده که واجبه و واقعا هم واجب بود، این اماره میشه منجز، یخمو میگیرن اگه عمل نکرده بودم. میگن برای چی عمل نکردی؟ این اماره منجز. خب اماره کاشف زنی بود، میگن این اماره منجز واقع بود، واقع رو به تو رسونده، نمیتونی بگی به من به واقع نرسیده بودم، تو باید طبق اماره عمل میکردی، این منجز واقع بوده، اگه مطابق بود منجز واقع. خیلی خب، اینم یه بحث. اما این مؤذریت و منجزیت رو مرحوم آقای ناینی میگه اینا واقعا معنای حجیت نیست. تو مقدمه دوبش میگه آقا حجیت لیست به معنی منجزیت و المؤذریه، بلکه منجزیت و مؤذریت از لوازم عقلیه حجیته. وقتی شما حجیت رو جعل میکنی لازمش اینه که واقع بر شما منجز بشه، اگه اماره مطابق به واقع بود، یا اگر مخالف با واقع بود عذر بشه برای شما، اگه مطابق با واقع بود واقع برای شما منجز میکنه، اگه مخالف با واقع بود عذر میشه برای شما. پس بنابراین آقای صاحب الکفایه، ما اومدیم گفتیم مجعول در امارات، تو مقدمه اول گفتیم چیه؟ گفتیم اون حیثیت کشفیه که مال مرتبه چهارم بود، یعنی ما قائل شدیم به تتمیم کشف تو امارات. تو اصول محرزم قائل شدیم به چی؟ قائل شدیم به جعل بنا، درسته؟ پس ما حجیت رو در امارات به معنای تتمیم کشف میدونیم، تو باب اصول محرزه میگیم یک بنای عملی جعل شده، درست؟ اما آقای صاحب کفایه، شما اگر قائل بشی که حجیت به معنی منجزیت و معذریت، این مبنا غلطه، اینا از لوازم حجیت هم. این مقدمه دوم. مقدمه سوم، مقدمه سوم سلبیه. آیا آخوند معنای حجیت طریق تنزیل معدا منزله واقع نیست؟ این اولا. همچنین معنای حجیت طریق تنزیل امار منزله قطع نیست تا معدا واقع تعبدی بشود، یا امار علم تعبدی بشود. اگه تنزیل معدا منزله واقع بود، معدا میشد واقع تعبدی، درسته یا نه؟ بنابر نظر قائلین به مبنای چهارم در حجیت که میومدن میگفتن که حجیت به معنی تنزیل معداست منزله تل واقع، تو اونجا باید بیاییم بگیم که معدا میشه واقع تعبدی. یا اگر اون مبنا پنجمیه رو حساب بکنیم، گفتم این مبنا پنجمیه هم هست که بگیم تنزیل اماره منزله قطع، اینجا باید بشه اماره علم تعبدی، بگیم اینجوری نیست. چرا؟ چون دلیل حجیت نظر به این دوتا تنزیل نداره، نظرش فقط اعطاء صفت طریقیت و کاشفیت بر اماره است و اینکه اون چیزی که محرز نیست رو محرز تشریعی قرار داده. پس آقای آخوند مبنای چهارم باطلون، جعل معدا منزلت الواقع مبنای باطلی است. حالا که به اینجا رسیدیم میگیم که بعد ان تز از آلک ست مقدمه رو توضیح دادیم، میگیم اون چه که صاحب کفایه گفتن، بله بله، میگن اون مبنا غلطه. تو مقدمه دوم گفتن مبنای تنجیز و تعذیر غلطه، تو مقدمه سوم میگن مبنا چهارمیه که جعل معدا منزلت الواقع بود اونم غلطه. حالا یه مبنای پنجمی هم اشاره میکنن، تنزیل اماره منزلت القطع، اونم غلطه. تنزیلی نیست کار، بلکه خود کشف رو داره میده، کما اینکه ایشون تو مقدمه اول ثابت کرد. بعد که اینو میان میگن اونی که صاحب کفایه در این استدلال گفته متوقف بر اینه که مفاد ادله اعتبار تنزیل معدا منزله واقع باشه. یادتونه که گروزی دادیم، چون آقای آخوند بعد گفت الاثر للواقع، کدوم واقع؟ واقع منکشف. چون گفت اثر مال واقع، ایشون میگه لازمه حرف آخوند چیه؟ انما یتوقف علی کون مفاد ادله اعتبار، یعنی ادله اعتبار مثلا امارات، تنزیل معدا منزله واقع باشه، در حالی که قد عرفته تو مقدمه اول شناختی که ادله اعتبار متکفل نیست الا اعطاء صفت طریقیت و محرزیت رو برای اماره، فقط طریقیت رو بهش میده، کاشفیت رو میده. پس حال اماره حال قطع وجدانی است. غایت الامر اینه که طریقیت در قطع وجدانی ذاتی است، در اماره جعلیه. اما تنزیل معدا منزله واقع لازمش حکومت واقعی است، این مستلزم تسویبه. یعنی اگه بگی این تنزیلش کردیم منزله واقع، یعنی چی؟ یعنی این در عرض واقع، اینم نازل منزله واقع شد، در عرض او قرار گرفت، این میشه تصویب. آقای ناینی نظرش اینه که این قلقل مثل قل تصویبه و اینکه معدیات امارات محکوم به احکام واقعیه باشه، میگن این غلطه، تنزیل کردی مثل اینکه حکم واقعیه، تو هم رتبه قرارش دادی، این غلطه، هم رتبه قرارش دادی مثل اینکه احکام واقعیه قرار دادی. این حرف آقای ناینی. محقق اصفهانی میگن حرف آقای ناینی غلطه. بریم ببینیم معدل اصفهانی چی میفرمان. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.